خدمت دوستان یه پرحرفی احتمالاً نسبت امشب از من خواهید شنید. عذر بخوام، یه مطلبیه که شاید مثلا دو ماه شاید هم بیشتر تو ذهنم هست، مایل بودم از زمانی که راجع به ادیبان، سه تا ادیب نیشابوری و پیشابوری و ادیب الممالک صحبت کردیم بگم. نشد، امروز میگم، امشب میگم و سعی میکنم که با اینکه یه خورده یه دفعه تصمیم گرفتم این کارو بکنم، یه جوری کورتاژش دارم میکنم، ولی امیدوارم اون چیزی که مورد نظرم هست به دوستان منتقل بشه و بعد اگه بشه راجعش گفتگو بکنیم. من امروز راجع به سه مطلب خدمتتون سخن خواهم گفت. یکی در واقع یک نقدی بر وقایع نگاران ادیبیه که من میتونم بگم اون کسایی که ما معمولا بهشون مراجعه میکنیم برای به اصطلاح بگیم دستمایه کارمون میشه، راجع به ایرج سخن بگیم، راجع به ادیبا سخن بگیم، نقد اون نگاهه. دوم راجع به هنر یه قدری صحبت میکنم، به طور اخص راجع به ادبیات. هر دوی اینا مربوط به ایرجه، یعنی بعدن ایرجه تو این کانتکست میخوام تحلیلش بکنم و نهایتا راجع به خود ایرج چند کلمه صحبت میکنم. من همیشه عادت به نوشتن و کشیدن و اینا دارم، طبیعتا با زبون الکن امیدوارم بتونم منتقل کنم اون چیزی که مورد نظرم هست. عرض کردم نقدی به ادیبامون دارم و نگارش در واقع معمول در مورد ادیبان ما. میدونیم که زبان مکتوب لیترچر یک بخشی از یک چیزیه که حالا لاقل در 50-60 سال گذشته ترجمه شده، بیان شده به نام دیسکورس، به نام گفتمان، که اون چیزی که من ازش الان دارم مراد میکنم، تو دیسکورس توی چیزهای مختلف به جورهای مختلف ترجمه میکنم. شاید معمول ترین و غلط ترینشون اینه که نوعی از بیان که قدرت تولیدش میکنه، که این کاملا غلطه. لاقل با اون چیزی که من خوندم و سواد مختصرم قد میده، زبان به قول فوکو توی آرکیولوژی آف نالج هم تولید قدرت میکنه هم مخلوق قدرته. منتها حالا اون چیزی که من مورد نظرم هست و به درد کار ایرجم میخوره، من فکر میکنم که وقتی شروع میکنن راجع به بقای ادبی ثبت میشه، بعضی از دیسکورس ها که غالب تره بقیه را به محاق میبره. یعنی وقتی ما راجع به ادیب الممالک سخن میگیم، ادیب رو سرآغاز شعرهای مشروطه میدونیم به یه جوری، بعد هم مثال میاریم، مثلا میگیم که ادیب الممالک گفته که چون مجلس ما را ملک مؤسس شد، ستاره ای بدرخشید، ماه مجلس شد، عنایت پادشه و بخشش ولی عهدش، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، اساس مشروطه کرد معجزه‌ای، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. میدونم خانم دکتر بعد میاد اینجا که مثلا یه زفخر طعنه به مینو زند بهارستان، کتاب ابروی یار منش مؤسس شد. راجب خودش هم میگه که به روزنامه مجلس ادیب گشت ادیت، گدای شهر نگه کن که میره مجلس شد. اما خب این یه تیکه از ادیبه. شما دیوان ادیب رو بیش از شاید 20,000 بیت بخونید، اکثرش که اصلا کاری با سیاست نداره، بخش عمدهش علیه مشروطیته. همین ادیب میگه که این چه مشروطه منحوسی بود که در رنج بر این خلق گشود، این چه عدل است که از ما بستد آنچه بخشنده منان بخشود، دوخت بر قامت ما پیرهنی که نزان تار عیان است نپود، پیرهن پاره و یوسف کنه چاه، گرگ مسکین دهنش خون آلود. میاد تا پایین میگه، البته توضیح میده، گرچه مشروطه نبود این ترتیب، جو به ما داده گندم بنمود. بعد آخرش میزن میگه که دیده در خون جگر زد قوته، باد لعنت به چنین مشروطه. این ادیب رو میذاریم کنار. حالا خیلی ها، نسیم شمال که من راجبش قدر خوندم و بیشتر میدونم، میگیم نسیم شمال جزو شعرهای ادبیه. به ایرج که میرسیم که اصلا شاعر غیر سیاسی هست، این رو بازم تو این دیسکورس انقلاب میاریم و بهش میگیم که آدم انقلابی مشروطه خواه بوده، به دلیلی که عجل علیه حجاب صحبت کرده. چه اهمیت این نکته اینه، نمیخوام تعیین تکلیف بکنیم با به اصطلاح بعضی از اینایی که ثبت وقایع ادبی میکنن، اینه که ما بعدن از این دفتر تاریخ کشورمون یه ورقاشو پاره میکنیم، چون بخشی از اینا نقطه هایی هست روی شبکه، یعنی ایرج میرزا متعلق به یک شبکه است. اون شبکه رو ما نمیبینیم، اون ناد رو تو این نتورک نمیبینیم و بعد میگیم مثلا وقتی میخوایم از 288 که فتح تهرانه میخوایم بیایم به جلو، میگیم یه چیزی رو ما خوب نمیفهمیم وقتی داریم این تاریخ رو میخونیم، نمیدونم این آدم ها چرا این چرخه اشاره میکنن. به عبارت دیگه این خواسته ناخواسته ما با یه آشی رو میخوریم، به تعبیر خودم اینو میخوام مثال بزنم، یه آشی رو داریم میخوریم که این سبزیش خوب درست شده منتها این نخودش خوب نیست هنوز، اون عدسش هنوز نیم پخته، و وقتی ما میخوریم این تاریخ رو از روی اینا دل درد فکری میگیریم، درک خوبی نده. خب به خاطر که این تیکه رو تمامش بکنم، من گمان میکنم گفتمانها مثل این دونده های امدادی هن. یه چوب دستشونه میدن دست بعدی. اگر ما میخوایم درست این تواری نگاه کنیم، باید اون چیزی رو که از قبلی به بعدی رسیده رو نگاش کنیم، بازش بکنیم، این تومار رو باز بکنیم. عناصر یک گفتمان، وقتی یه چیزی یک گفتمانی شکل میگیره، یه دیسکورسی شکل میگیره، عناصری داره. عناصر ادبی داره، زبانی فرهنگی داره، اقتصادی داره، سیاسی داره. اینا سرعت‌های حرکتشون فرق میکنه. یعنی یونیت زمانی برای تغییر اقتصادی شاید 30 سال باشه، 40 سال باشه، 50 سال باشه. برای تحول سیاسی 10-20 سال. ولی برای تحول فرهنگی 100 سال شاید طول میکشه. برای همین شما وقتی بقای نگاری مثلا ناصرالدین شاه رو میخونید، عزاداری ها رو میخونید، میبینید خیلی چیزاش هنوز با ما هست. این هزار وسط قرن گذشته نوشته شده. به عبارت دیگه پاروگویی نکنم، این بخش رو تمومش بکنم. ما باید توجه بکنیم وقتی که ایرج یا هر شاعر دیگر قضاوت و داوری میکنیم، متوجه باشیم از چه چیزایی ما رو غافل میکنه خوندن کتابایی که معمول و پیش دستمون هست. برم سراغ قسمت دوم صحبتم، راجع به هنر عرض کردم. یه مقدمه اسکار وایلد نوشته بر کتاب تصویر دوریان گری، یه صفحه است. توش مثلا 50 تا آفوریسم گذاشته. یه آفوریسمش یه جمله کوتاه خیلی پرمعنی داره، میگه All art is quite useless. تمام هنرها نهایتاً فاقد کاربریان. یا من اینجوری ترجمهش میکنم، میگم که عنصر، یعنی یک هنر اصیل، مثل البته چی ما اصیل نداریم، همه موجود انتیتی های عالم به نظر من آلیاژی هن. حداقل هنر دو تا چیز داره به تعبیر رنواله کوین، چیزایی کسایی که معمولاً تو ایران مثلا کاراشون ترجمه شده، یکی پلیجر هست، یکی هم یوتیلیتیه، یکی لذتی که ازش میبریم، یکی هم کاربریه که ازش داریم. هرچه به گمان من کاربری از اثر هنری کم بشه، لذت این عنصر کم بشه از این آلیاژ، اثر هنری ماندگارتره. هرچه بیکاربردتر باشه اون اثر، به گمان من ماندگارتر و اصیلتره در طول تاریخ. شعر ایرج واجد این ویژگیه. در پاره قبل اشاره کردم که ایرج رو من آدمی تقریبا ضد مشروطه میدونم، تقریبا مشروطه رو ترجمهش بکنم، کسی که منقد نظام سیاسی حکومتیه. مشروطه رو میدونیم بهتر از بنده دوستان، نظامیه که مشروعیت خودش رو از مشروط به رضایت مردم. هیچ در شعر ایرج تقریبا هیچ جای همچه سراغی نمیگیره. ایشون ماکسیموم یک منتقد اجتماعیه. دو سفر به فرنگ رفته، با بعضی از نهادهای فکری تولید فکر تو جامعه مثل مدارس علمی که حالا لازم شد بهش اشاره بکنم. من این تیکر رو تمامش کنم، فقط اینو تو پرانتز الان بگم، من دیوان ایرج رو 20 و چند سال میخونم و یه دیوانی دارم تو جیبم مال 50 و چند سال پیشه. بیش از هر شاعر معاصر ایرج رو خوندم، بارها. و این بخت هم نصیب من بوده که آقایی که الان متولی 1395 سالشونه، 20 چند سال من باهاشون دوستی دارم و تمام دیوان ایرج رو از بر داره. و گاهی اوقات اینکه من علاقمند شدم به کار ایرج شاید به خاطر معاشرت با ایشون، یعنی گاهی به مورد یک بیتی رو اشاره می‌کرد، میگم شاهکاره برای بیان یک حس. خب پاره دومم اینه، من گمان میکنم هنر اصیل هنریه که تاریخ مصرف نداره، با منفک کردن از یوتیلیتیش، از کاربردهاش، اون تعریف معمولی که نظم و شعر و اینا رو کاری باش نداره. برم سراغ پاره سوم صحبتام. راجع به خود ایرج صحبت بکنم به طور خاص. در مورد ایرج هم چند تا چیز میخوام عرض بکنم. سه تا چیز رو سه تا پاره میکنم بازم حرفم در مورد ایرج. یکی آن چیزی که بهش میگیم لوگوجنسیس، یعنی تولید ادبیات از آنچه که به دست ایرج رسیده. من گمان میکنم ایرج مثل بسیاری از شعرا، بسیاری از نویسندگان قرن گذشته سخت متاثر از سعدی بوده. بله قائم مقام خیلی تاثیر، بله قائم مقام الگوشکی بوده، باز سعدی بوده. لذا ایرج انبان خودش رو پر کرده از توشه‌ای که از ادب فارسی بوده، از سبکی که خب خیلی بهش نزدیک شده سبک سعدی بوده، یعنی سهل ممتنعش معروفه ولی من بهش اضافه میکنم طنازیش و بهش اضافه میکنم ویژگی دیگه که حالا نگاه میکنم به یادداشتم عرض میکنم. این دوتا ویژگی خیلی اصلی داره. ایرج از توی این کانتکست اومده بیرون. منتها لوگوجنسیس یعنی در واقع تولید ادب و لیترچر یک حالت تراوایی داره، یعنی ایرج یک شخصیتیه که محصولاتش بگیم که تراواست، پرمیابله، یعنی به نسبت به اون چیزی که اطرافش داره میگذره این آدم زبانش رو داره شکل میده. یه آدمیه که معاشرینش معاشرین اکثرا طبقات بالای اجتماع، ادیبان، اطباء، سیاستمداران. لذا آنچه که در کلامش وارد میشه رو شما بایستی یک تصویری از به قول انگلیسی از آس باشه، از ما باشه، از مایی که دور ایرج هست، نه فقط خود ایرج. این رو میتونم حالا بعد تو شعرش یه قدر بیشتر توضیح بدم. یکی در مورد سایکوجنسیس در واقع، یعنی چه اتفاقاتی در ذهن ایرج و یا در خوانندگان آثار ایرج اتفاق افتاد و ما شعر ایرج رو خواستگاه روانیش رو کجا میدونیم، که این راجبش صحبت نخواهم کرد چون استاد من دکتر مشتری اینجا هستن و بهتر از من سخن خواهند گفت در این مورد. ولی من تصور میکنم اگه بخوام خیلی کوت ابرویتش بکنم، خیلی مختصرش کنم، گلایه روانیه. یعنی ایرج دو تا دغدغه بزرگ داره، کامجویی بیشتر از دنیا و گله از ناکامی برای اون کامجویی بیشتره. در شعراش بهش اشاره خواهم کرد. و بخش سومش، بخش در واقع در این سپارگی مال من نیست، خوندم عرض میکنم، یعنی بخش آخرش سوشه جنسیس هست، یعنی اون چیزی که در واقع جامعه‌ای که درش ایرج بوده بهش داده و او در اون کانتکست، در اون به اصطلاح بستر اجتماعی سخن خودش رو پرداخته. این سپاره رو در موردش قدری با ذکر یه مثالایی توضیح خواهم داد. یه نفس بلندی هم همون بکش. خب در مورد لوگوجنسیس یا اون چیزی که در واقع کار ایرج رو به قول معروف ادبی میکنه، لیتراری نست میکنه، بایستی بگم که اون چیز سومی که عرض کردم فراموش کردم بگم، ببخشید پرانتز کوچولو، گفتم سهل و ممتنع، طنازی و تناقض‌گویی. اون سومیش تناقض‌گویی بود که از خاطرم رفته بود، که شعری که آخر صحبتام خواهم خوند از ایرج و فکر میکنم خسته که این پرگویای من رو از شما، از تن شما به در خواهد برد، به این ستا خواهم پرداخت. آنچه که در واقع ادبیت میده به کلام ایرج به نظر من همین استیلشه، این سبکشه در گذاشتن کلمات کنار هم دیگه. یعنی اینه که نه موضوعاتش، نه حتی تقلیدهای سهل و ممتنش، این استیلی که البته این عناصر هم توش وجود دارن.
آره.
در مورد، خوبه که حالا بگم این، چون به سایکوجنسیس اشاره کردم، ایرج بارها به اشکال مختلف میگه نقد این عمر که بسیار کم است، واقعا بد گذراندن ستم است. این کره در واقع اون چیزی که تو جان این، وقتی این آدم هست، وقتی راجع به دنیا داره صحبت میکنه، وقتی که گلایه میکنه از ناتوانیش در کامیابی های بیشتر، این چیزه. این خوبه این ابیاتو براتون بخونم. داستان بازم طبق شاید مثلا 5-6 قطعه بزرگ ایرج که خیلی هم به نظر من ارزش ادبی دارن در مورد یه جوری جلب محبوب البته مذکره امرده، یعنی در واقع یه پسر بچه است. تو یه جای اشاره میکنی هیچ عیبی به جز از فقر ندارم بالله، فقر فخر است ولی تنها بر پیغمبر، همت عالی با کیسه خالی دردی است که بدان درد گرفتار نگردد کافر. اون گلهش حالا گوشه گوشه دیوانشه که شما بخونید تقاضاهای زیاد داره از اسب و از این که چرا پولمو ندادی و گله های معمول اینا، یعنی در واقع دغدغه پس ذهنش شاید بیش از هر امر دیگه اونی که عرض کردم قصه نخوره تو این دنیا و هر چی میتونه متمتع بشه. ایرج عرض کردم که زبانش زبانیه که متأثر از اطرافش. شما وقتی احوال دربار قاجار رو میخونید میبینید که رکیک‌گویی خیلی مد بوده، خیلی رایج بوده. لذا وقتی ایرج حتی میخواد راجع به یک موضوعی مثلا بیوفایی دنیا صحبت بکنه، باز یه داستان خیلی رکیکی مثلا اون داستانی که میگه که شد گذار عزبی از در باغ، دید در باغ یکی ماده الاغ، باغبان غائب و شهوت غالب، ماده خر بسته به میل طالب. بعد خوبی چیزایی داره که نمیشه خون. بعد آخرش میگه نگذارد فلک مینایی که خری را به فراغت. شما این عماد خراسانی یه چیز خیلی جالبی در مورد ایرج میگه که به اصطلاح مفصل، حالا من یه تیکش رو، میگه که بس که جنس سخنت مرغوب است، هرزگی های تو هم مطلوب است. ایرج خب خیلی هرزگویی داره ولی آنچه که میگه به دلیل مرغوب بودن سبک و سیاقی که استفاده میکنه، به تعبیر ملک و شعرها شیک بودن حرفش همیشه دلچسب و خوبه. خب برم سراغ پاریس آخر صحبتم و اگر لازم شد یا فرصتی شد بیشتر راجع به یه چیزایی توضیح خواهم داد، ولی چون دیر جلسه رو شروع کردیم فکر میکنم که به همین مختصر تو هر بخش اکتفا کنم، اگر شد تو فرصت پاسخ بیشتر خواهم گفت. اما گفتم شعر ایرج تاریخ مصرف نداره، به این معنا که من عرض کردم 20 چند سال این دیوان ایرج رو میخونم و در این 20 چند سال بارها و بارهای قطعاتش رو خوندم، لذت بردم، باز هم میخونم لذت میبرم. اون حس استتیکی که به آدم دست میده، یعنی من اینجوری توضیحش میدم، میگم که خب اثر هنری رو گفتیم که تاریخ مصرف، پس سوات و چیه بالاخره ایرج اثر هنری؟ اثر هنری این دیوان 50 چند ساله که من باهاش مشهور بودم، 50 چند سال پیش چاپ شد. اینی که شما وقتی باش مواجه میشه یک حسی به شما دست میده که نمیدونی توصیفش کنی، ولی حس خوش. شما بعد از خوندنش تصمیم نداری که بعدش یه کار دیگه بکنی، دلت میخواد یه بار دیگه هم تجربهش بکنه. این حس استتیکه، توش داوری نیست. نمیخوام، من با تئوری ادبیات آشنا هستم، یعنی میتونم از میمتیوی در واقع رومی شروع کنم، از میمسیس یونانی شروع کنم و بعد توضیح بدم که افلاطون گفت که اینا تمام مقلدین بدن هنرمند، و ارسطو بگه مقلدین خوبن، ویرژیل چی گفته، بیام همینجوری آراس چی گفته، بیام تا این پست استراکچورالیستا
با اینا،
من این کارو نمیفهمم. چون اصلا نه واقعا باب تبعمیسه اسپوردن، یعنی واقعا اجتناب میکنم از این کار توی سخن گفتن، بعضی موقع به اجبار میگم. ولی به هر حال آنچه که من اثر ادبی و اثر هنری میشناسم واجد این ممیزه هایی که عرض میکنم. اما یه قطعه 80 و چند بیتی دوست دارم بدونم کسی خونده یا نه. دیدم و گفتم نادیدش انگار کنم. کسی خونده؟ که این کار کنم
غیر معقول بود منکر محسوس شدن، من از اون یاب سرایی ها بسیار کنم، با پسر مشتی افتاد به سر و کار
زنده
با نباهم از اون طرف سر و کار کنم.
بله خوندید؟ بارها بارها نه انقدر اصلا میگم تا بعد این صدا در بیاد، نه خیلی الان خوام نشکان بکنم، من خیلی یار ایرج رو میشناسم،
بارها سر و کار افتاد.
این جزء شعرهایی از ایرج که میشه تو جمع خوندش، تو جمع خوندش و لذت برد و من یکی از دوستان عزیزم که عضو فرهنگستان سعید نوروزی دیروز بهش گفتم این قطعه رو بخون، به خاطر اینکه شما مواد کار پیدا میکنی برای تحلیل پوشاک و عادات رفتارهای لوطی اواخر قرن گذشته ابتدای قرن حاضر در خراسان، لااقل خیلی بخوایم دفینیتلی بگیم. خب این قطعه همونطوری که گفتن با این شروع میشه که با پسر بچه میگه که دیدم و گفتم نادیدهش انگار کنم، دل سودا زده نگذاش که این کار کنم. این کل 80 چند بیت، یعنی یک اتفاقی افتاده و شاعر تلاش میکنه این اتفاق رو صرف نظر کنه ولی ناکامه. دیدم و گفتم نادیدهش انگار کنم، دل سودا زده نگذاش که این کار کنم. غیر معقول بود منکر محسوس شدن، من از این یاوه سرایی ها بسیار کنم. با پسر مشتی افتاده سر و کار مرا، که به نتوانم از اون ترک سر و کار کنم. تا مگر روزی از خانه به بازار آید، صبح تا اول شب خانه به بازار کنم. دفعه میاد حالا بخواد مواجه برای شما تصویر بکنه که این چه اتفاقی میفته. وقتی بینم از دور و مرا رعشه برندام افتد، تکی از سوسی اعصاب به دیوار کنم. وندر آن حال گر انگشت مرا قطع کنن، نیست قدرت که آخی ز دل زار کنم. ور زنوبم همه بخشند به یک استغفار، نیست قدرت به زبانم که ستغفار کنم. ور سگ هار در آن حال به من حمله کند، نیست قدرت که هزیمت سگ هار کنم. یه دفعه یه تصویر اینجوری میگه من رابطم با این آدم اینجوریه، وقتی میبینمش دوچار یه همچه حالتی میشم. بعد خب میگه من باید برای یه چاره‌ای بکنم، بالاخره الغرض سخت گرفتارم و می نتوانم تاش برخیش کم و بیش گرفتار کنم. بعد شیبه هایی که خودش به عقلش میرسه مرور میکنه. نبود شاعر و شاعر طلب و شعر شناس، که سرش گرم و دلش نرم به اشعار کنن. کیمیاگر نبود تا پی مشغولی او، صحبت شمس و قمر ثابت و سیار کنم. نه منجم که نه هم شرم و حیا را به کنار، پیش خورشید رخش صحبت اقمار کنم. بعد میگه حالا این آدم با این ویژگی چه ویژگی داره. میگه که مشتی و قلدر و غدار است این تازه حریف، من چه با مشتی و با قلدر و غدار کنم. بعد توصیف میکنه، بازم میگه که بعد از این ناکامی های خودش رو گفت و اینا، میگه که اینقدر هست که گاهی روم از دنبالش، سیر و نظاره بران قامت و رفتار کنم. گویم آهسته به گوشش که به قربان تو گردد جانم، تا بگوید که چه گفتی انکار کن. چاره ای نیست که انکار در آن حال مرا، به آژان گوید اگر بیشتر اصرار کنم. بردرد دست به ششلول و به من حمله کند، زهره در بازم و زهره به شلوار کنم. توصیف میکنه و بعد سلام ارادت دارم.
شما بجیست که چه تیپی هم داشت
بجیست که آقای دکتر هم همین تیپی هم داشت بجیست نداشتی
تا اینجا درجه باجزه ارادت دارم. تا اینجا وضعیت خودش رو میگه و بعد به خودش متذکر میشه که آخه من چرا باید این کارو بکنم؟ مرمرا اهل ادب و اهل هنر میدانند، قدر این مرتبه باید بسیار کنم. پسر شاه سزاوار من و عشق من است، نه سزاوار بود ترک سزاوار کنم. شروع میکنه قدر راجع به این صحبت میکنه که اگه حالا برنم بگن چه آبرویی از من رفته خواهد رفت و اینا.
اشرافیتش هم اینجایی.
بله 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 دقیقا. نسب از دوده قاجار برم، میباید فکر خوشرویی از دوده قاجار کنم. میاد و بعد خلاصه میگه اگرم آخه، بعد به خودش تذکر میده، میگه که آخه این کارا رو من درست بکنم. این بیت معروفه که میگه که بزن یه خور راجب این رفتارهای احتمالی که خودش به خودش متذکر میشه. لاس با زنها در کوچه و بازار زنم، نقل خود نقل سر کوچه و بازار کنم. دم هر معرکه‌ای رحل اقامت فکنم، سیر قوچ و کرک و خرس و بز و مار کنم، چپق و کیسه نهم جیب و چپق کش گردم، ترک این عادت دیرینه به سیگار کنم، گرچه در پنج زبان افسه ناسم خوانند به علی من کرتم شیوه گفتار کنم. بعد خلاصه اینا رو میگه برای خودش، بعد میگه که این همه رود درازی شد و شاهندازی، شاهندازی یعنی لاف و گزاف زدن، این همه رود درازی شد و شاهندازی، باید هم فکر پسر مشتی طراح کنم، گر گشاید گره از کار به جادوی و به سحر، سالها خدمت جادوگر و سحار کنم، او نیاریست که از او صرف نظر بتوان کرد، من نه آن مار که ترس از سخط غار کنم. بعد به طور ناگهانی به ذهنش میاد که چیکار کنم، میگه بهتره بیام زی اون آدم بشم، بیام شکل اون آدم بشم. میگه این پسر مچه یه خری داره، مشتی من خرکی دارد و هموار مراست، فکر خرکی مشتی و رهوار کنم، از برای خرم از مخمل و قالی فلفور تشک و پالان آماده و تیار کنم، از سپید و سیاه و زرد و بنفش و قرمز به گل و گردن او مهره بسیار کنم. شاید میخواد بره میگه خب یه وسیله‌ای داشته باشه شبیه اون و اینا، منتهی خورده خب شیکش میکنیم که جلب توجه کنه، دمویالش را از بحر قشنگی دو سه بار به حنا گیرم و گلناری و گلنار کنم. حالا وسیله شد یه خور شبیه که حالا خودش هم باید یه خور شبیه طرف بکنه، میگه کلاه پوست نه هم کله سر مشتیوار، کلاه پوست نه هم کله سر مشتیوار، از قصب شال و زعبریشم زرتار کنم، ملکی پوشم از آن ملکی های صحیح، پیش مشتی ها خود را پر و پادار کنم، گیرم از مرجان تسبیح درازی در دست، بند و منگوله زعبریشم زرتار کنم، یک عبای نوی بوشهری یه اعلا بردوش، آستر تافته یا مخمل گردار کنن. خب حالا ظاهرن وسیلش آماده است، لباسش هم پوشیده، حالا لازمه که بری پلی این آقا پسر دارایی خودش رو با این مشتی یا مشهدی، طبیعتاً اتفاق در مشهد احتمالا افتاده، ایرج رو برای دوستانی که نبودن حتما رابطه بهتر از من هم میدونن، عمده کارهای جدی ایرج در محشور بودنش با ادیب نیشابوری، برمیگردم به اون قسمت اول عرایض خودم، ما وقتی این دیسکورس رو، این بخشی از گفتمان ادبی اجتماعی ما رو به دلیل رفتن به محاق، به دلیلی که دوست داریم یه چیزای دیگه رو بیاریم بالا نبینیم، فکر نمی‌کنیم آبا این کسی ایرج درسته بله از تبریز از 12-13 سالگی شعر گفته، ولی ایرج مرد 40 ساله‌ایه که همراه با بسیاری از ادیبان از جریان مشروطه دو سه سال بعد نظرشون برگشت. یعنی البته من گمان من بینی گمان اجتماعی تاریخی اینه که اصولا بعد از تحولات رادیکال سیاسی اجتماعی، یعنی شما بگیرید مثلا از تورمیدور انقلاب فرانسه تا گلاسنوست مثلا پروستریکای گورباچف بگیریم تا جا به جایی مثلا صدام حسین تو قرن 21، اینا اتفاقات هست که پس از مدتی در تطور تاریخی یک موج معکوسی برمیگرده، یعنی موجی که میتونیم بگیم ایشون مرتجع هستن، نه با سنس نگاتیوشون ولی مایل به برگشت هستن. ایرج رو توی اون لطفاً، یعنی من تصور میکنم باید توی اون چارچوب نگاهش رو نگاه کرد به طور کلی نسبت به امر سیاسی و نسبت به محیط پیرامونش. برگردم سراغ شعری که میخوندم، گفتم لباسش عوض کرد، به اصطلاح یه خر همواری هم پیدا کرد. بعد حالا این کارا رو کرده، چون رسیدم خر خود پیش خر او بندم، خود به تقریبی جا در بر آن یار کنم، روز اول طرف او نکنم هیچ نگاه، من همه کار با اسلوب و به هنجار کنم، پا روی پا انداخته با صوت جلی، قهوچی را به برخیش احضار کنم، شربت و بستنی و قهوه و چایی خواهم، گرچه بی میل بودم خواهش هر چهار کنم، یک دو روزی نکنم هیچ تعارف با او، برکنم مختصر و سرد و سبک بار کنم، وقت برخواستن از جیب کشم کیسه برون، آنچه اندر ته کیسه است نگون سار کنم، اشرفی ها را بر دیده او بشمارم، اشتری ها رو مردیده بشه عدد تو حسن جمعی کرده بعد یک مبلغ بر قهوه چی ایثار کنم من نپرسم که چه دادی و چه قیمت خواهی جای صرف دو درم بذل دو دینار کنم. بعد میگه خب حالا این مختصر فراهم شد. میگه روزی افسار اولاغم را بندم به درخت گرهش سوستر از عهد سپهدار کنم. سپهدار میدونیم که آخرین حالا بگیم که سلده ازم نخست وزیر احمد شاه. من یه چیزی هم اینجا خوبه بگم. ایرج راجب ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، ممدلی شاه و احمد شاه سروده، راجب پهلوی هم سروده، راجب پهلوی اول هم سروده ده. راجب احمد شاه خب یه دیده خیلی به دلیلی که خیلی امیدوار بودن به احمد شاه خیلی رادیکال تر نظر داره. میگه شاه ما گنده و گول خرف است، فکر شاه فتح میباید کرد، تاج و تخت و همه را ول کرده، در هتل های اروپ معتکف است، نشبد منصرف از سیر فرنگ، این همان احمد لاینصرف است. احمد لاینصرف ایهام معنایی داره، احمد صرف نمیشه تو عربی دیگه، این منظورش اینه که لاینصرف، نه اینکه منصرف نمیشه از برگشتن، منظورش اون این دوتا رو با هم کنار هم گذاشته. برگردم به این شعر و تمومش کنم حرفامو. روزی افسال اوراقم را بندم به درخت گرهش سوستر از عهد سپهدار کنم، خر من برکشد افسار و جهت بر خر او، محشر خر که شنیدی تو پدیدار کنم. دو خر افتن به هم بنده میانجی گردم، کار میراخور و اقدام جلودار کنم، خر خود را لگدی چند زنم بر پک و پوست، به خر او چه رسن نازش و تیمار کنم، عاقبت کار چو تنها نرود از پیشم، صاحب آن خر دیگر را اخبار کنم، به همین شیوه میان و خود و آن خوب پسر، پایی صحبت و الفت را ستوار کنم، گر بپرسد ز من آن شوخ که این خر خر توست، پیشکش گویم و در بردنش اصرار کنم، بعد از آن چای چارن نهم خدمت او، عرض خدمت را شایسته و سرشار کنم، پشت چایی چپقی چند به نافش مندم، هم در آن لحظه منش واقف اسرار کنم. از قضا بعد دیگه والا تقریبا تمام میشه. بعد میگه خلاصه با این شیوه ها بارش میشن. به هر حال این قطعه رو به یکی از دوستان گفتم که من احتمالا توی صحبتام اشاره میکنم، گفت تصویر بدی از ایرج میدی. به نظر من نه، به نظر من ما متوجه شوخ طبیعی این آدم تواناییش در تصویر سازی میشیم. ببینید ایرج واقعا حالا میشه آدم به اصطلاح من وقتم تموم شده. شما این همون قطعی که در مورد شد گزار عزبی از در باغ دید در باد در دید در باغ یکیم، شما سیلوجیسم و شما کاربرد غین رو ببینید چقدر زیاده. شد گزار عزبی از در باغ دید در باغ یکی ماده اولاغ، باغبان غالب غائب و شهوت غالب، ماده خر بسته به میل طالب. آدمی که از این توانایی های ادبی به طور کامل برخورد داره. من خیلی مفصل تمام تقریبا دیوانش رو برای این کار گفتم که یک بار دیگه مرور کنم و موضوعاتی که ایرج در موردش صحبت کرده، وقت دوستان رو بیشتر نمیگیرم، ولی ایرج بخش عمده اشعارش قطعاتی هستن که ببینید مثلا موضوع وطن و دین که حالا فکر کنم تو جلسه قبل صحبت شد، ایرج فقط راجع به وطن یک شعر داره، یک شعر درخواستی داره. من فکر میکنم وقتی ما مایلیم که به سراغ شاعری بریم، بایستی بریم یا ادیبی بریم، بریم اونجایی که بی تکلف سخن گفته. به نظر من شعری که قطعی که خدمت دوستان گزیده‌اش رو خوندم از ایرج واقعی خبر میده. ایرجی که بر خودش سخت نمیگیره، به دوستانش به عارف هم میگه سخت نگیر. خیلی ممنون.
سوالی در واقع ببین به ویژه در این قسمت، یعنی پرسش جدی اینه که چه دلیلی داری برای اینکه اون هنر محض، یعنی نظر خودت رو میخوام بدونم، که اونیه که یوتیلیتی نداشته باشه؟ چرا؟
من فکر میکنم وقتی شما یوتیلیتی، من نگاهم به نگاه کانت نزدیکه توی هنر، یعنی اونجایی که میگه شما بایستی قوه ریزنینگت رو و قوه جاجمنتت رو از هم سوا کنی. توی اثر هنری وقتی که میری سراغ یوتیلیتی، شما قوه خردت رو میاری تو کار، میگی این به چه درد من میخوره که من ببینید. مثالی بگم، شما استاد منی توی دیوان شمس، من هم یه مختصری خوندم، مثنوی رو خیلی بهتر از من درس میدی، منم بارها خوندمش. شما مثنوی رو هیچ موقع یک اثر ادبی نمیبینی، یک اثر هنری نمیبینی، یه اثر تعلیمی میبینی. نه به خاطر اینکه نظم خیلی شما، چون وقتی میخونی شما گویی معلمی به شما داره آموزش میده. من تصورم اینه، هر چیزی که واجد این ویژگی ها باشه ممکنه بمونه، مثنوی میمونه ولی افت و خیز داره، میره بالا میاد پایین. از اسکار وایلد مثال زدم، شما وقتی که همین کتاب پیکچر آف دوریان گریش رو میخونید، شما همواره گویی این میتونه خونده بشه و همواره ازش لذت برده بشه و یک حسی به شما میده که گویی این. ببینید الان من اسم هیچکاک رو شنیدم، میخوام صحبت راجعش بکنم. ببینید شما هیچکاک رو الان توی یک شبکه‌ها داره دوباره هیچکاک پرزنت تقدیم میکنه، تو داره نشون میده. شما فکر میکنید دوباره همین الان ساخته، تو قرن 21 ساخته. به نظر من وقتی عناصر زمانی کاربردی رو از یک اثر میگیری، این رو ماندگار میکنی. به علاوه گویی حس تو، حس فقط به اصطلاح حسی که فکر میکنی که میدونی، شما نمیخوای بزنیش به کار دیگه، مثل یه دوستیه. ببین اثر هنری مثل یه دوستیه. به نظر من هر چقدر دوستی مبناش استفاده طرفین باشه، این از عنصر دوستیت خارج میشه. دوستیت هم خودم ابداع کردم. اوکی.
دوستی یعنی همون هنر و هنر رو شما
خیلی عرض میخوام، این به صورت یه دشنام در اومده ولی من فکر نمی کنم برای چیز اون نیست البته، چون توش قید برایه داره. من با اینم مشکل دارم، اگه بگیم هنر برایه، پس هنر used for something else. یعنی شما چیزی که در مواجهش عرض میکنم به شما حسی درس میده که آمیخته ای از نوعی از لذتی که تجربهش بکنی. چون زرد میشه نمیتونم مثالایی رو بزنم، ولی خب شما میتونه قرائنش رو پیدا بکنید
دیگه. از این بدتر که نداری برای
برای برای برای برای
برای هست کم آره هست.
این نه، این قسمت حسین جان بهتر.
مسعود، یعنی فکر میکنم که یه پیش‌فرضی گرفتی که آنچه که ازش میشه بهره برد زمان داره، و خب میدونم که یه سری از اینا زمان داره، میتونه یه سریش نباشه، میتونه جاودانه تو هر بار که معنیو هم تو دیوان شمس فکر میکنم داستان اینجوری، هم تو مثنوی. راستش من این طبقه بندی که مثنوی خب اثر تعلیمیه بنابراین هنری نیست یا دیوان شمس یک
من اصلاح کنم، خیلی عذر میخوام اگر منظورم، ببینید یک چیزی یا فیزیکدان خیلی معروف اسمش الان یادم بیاد راجع به اینشتین گفته، وقتی که میمیره میگه که معبد علم رو بخش عمده‌ایش رو کسانی اومدن که کاسب بودن و ساختن، ولی هرگز اون شکوه رو پیدا نمی‌کرد مگر اینکه کسانی بیاین علم رو برای علم داشته باشن، و اینشتین از اون گونه بود. ببینید بخش اعظم آثار ادبی هنری ما البته مال کسانیه که قصدشون این بود یا کنار حرفاشون یه کار تعلیمی هم داشته، یه کار کاربردی هم داشته. من منظورم شاید این رو تصریح بکنم، من از این پیکره عظیم، از این ساختمون، از این ادیفیس زیبا فکر میکنم اون بخشایش که شما فکر میکنم وقتی مثلا میرید توی بناهای اصفهان رو نگاه میکنید، میدونید که این کاربرد داشته، مسجد بوده، بالاخره سفارش هم کسی داده ساخته شده، ولی یه گوشه های این اثر که نگاه میکنید این نیومده، این فانکشنالی برای اون کاربرد نگاش نکرده، یه چیزی از خودش توی اونجا گذاشته که ما بعد از 5 قرن میریم نگاه میکنیم و ازش لذت میبریم. من اینه از
کاربرد خودشون کوچیکی
من فکر کنم در امتداد نظر میرسن، حالا وقتی حسین هم داریم میگیریم، شاید این آخر کار داریم یه تجربه رو من تجربه خودم پیدا کردم برای بگم. ببین اثر هنری که منم اوایلش فکر میکردم که آها ببین اینو دیگه طرف فقط جوشش درونیشه و فلان شعر مثلا گفته، یا این فقط انگیزه های درونیشه و فلان اثر رو آفریده، اصلا تو هنر مدرن چیه؟ ببین من موردی ندیدم راستشو بگم که آدم بره دقیق بره نگاه کنه دقیقا. اون دفعه رو انگاه خواهم دوتر خورد دارم نمیدونم شفته در ما تارکوسکی همچنه تیبا بیفتاد.
دقیق تو بری نگاه کنی و ببینی چی شد این آدم این اثر خلق کرد و دلیل داره. دلیل منظورم کلمه کاربرد رو شاید من خود تغییر بدم بگم کارکرد داره. یعنی مثلا من میتونم بهت بگم که الان همین قطعه که خوندی این کاملا کارکردیه، این احتمالاً این شعر یه کارکردی داشته برای اون آدم در ارتباطش با اون یکی آدم شاید. بعد بریم زندگی نامه نگاه کنیم، بریم چارچوبش رو ببینیم.
فکر کنم خود مسعود در این باره گفتش که مثلا اینو بخونم این قسمت مشخص میشه از فرهنگ اون زمان، از مدل یعنی یه کلمه چیز از ایرش مشخص میشه. من منظورم این که اینه میشه، من فقط
نه آره
رو چون یعنی درباره این به طور
خاص این که یک اثر ادبی بعداً به چه کاربردهایی میرسه اون یک چیزه، این که در یک هنرمند چیزی باعث جوششش میشه چیز دیگری است. آنچه که من عرض میکنم این چیزی که در بین این دوتا قرار گرفته خود اثر هنری. خود اثر هنری به نظر من وقتی هنریاتش زیاده، آرتیستیک تره که واجد این ویژگی ها باشه. بله بله ممکنه شاعری هم یعنی قطعا مثلا 90% شعرهای ایران شاید سفارشی بود. الان اشاره کردم
ببینید الان من در مورد اون که سفارشی نیست نمیذارم اگر خب الان که نمیتونم قانع که نمیخوام دیگه
بله بله
برای اینکه دیدگاهی هم الان دیدگاه مقابلی هم باشه. ببین فکر می‌کنم من خودم به تعادل این دو تا معتقدم، یعنی فکر می‌کنم این دو تا ماشین در واقع عقلانی مستدل و ماشین هیجانی عاطفی که جوشش رو تولید میکنه شاهکار موقعی رو خودن که اینا متعادلن با هم دیگه. حالا تعادل رو میشه تعریف کرد که چجوری چه هم مثلا چجوری هم وزن میشن با هم دیگه که یه دفعه یه شاهکاری به وجود میاد. منطقه میخوام بگم اون کاربرد رو یعنی آن چیزی که سفارشی دیده میشه یه اثر رو، اگر کلمه کاربرد رو برداریم و بذاریم کار کرد، یعنی آن چیزی که اتفاقا در لحظه خلق اثر منتهی به انجام یک هدفی میشه، همون سودی که داشتی میگفتید، یه هدفی رو قصدی رو خارج از خود متن داره برآورده میکنه، فراتر از خود اثر که مورد نظر داره. فکر میکنم اگه اینجور نگاه کنیم احتمالا پیدا میکنیم، یعنی ادعای من اینه که اگر بگردی پیدا میکنیم، پیدا نمی کنی شاهکار هنری که بین بگردی و ببینی سودی نداشته باشه برای اون آدم موقعی که خلقش کرده. و شاهکار به نظر من به این دلیل که یه مقدار حالت تو برج آجن و جدا از این مسائل دنیوی پس رسید و اینا نیست که شهرت و اهمیت پیدا میکنن، به این خاطر که این کاربردها یه ابهام و یه حالا چند زاویه بودنی درش هست که در طول زمان این کارکرده باستولید میشه. یعنی مثلا تو مثلا همین شعر رو الان میخونی اصلا یه چیز دیگه به احتمالا ما میفهمیم و کاربرد داره همچنان داره، ما به این مفهوم دیگری رو پردازش میکنیم. این هم یه نگاه کنم خیلی استدلال اینه نمیخوام
ببخشید این چیزی که شما گفتن خیلی در سطح کلان و بزرگ بودش. من فکر میکنم مثلا یعنی برای اینکه متوجه شده باشم منظور شما رو مثل شعر کوچه مشیری این فقط شعریته، یعنی هیچ چیزی درش دخیل نیست، نه سیاست نه تاریخ، یک احساس خالص و خلصه و بعد چند دهه میاد از این به بعدم میره. یعنی مثلا من تقریبا توی کلاسام همه تقریبا حفظن
این رو کار کرده. مثلا شعر کوچه لزوم نداره حتما سیاسی یا دینی یا فلان باشه، کار کردش ممکنه کار کرده معاشرت این آدم با آدم.
آره میخواستم اینو بگم یعنی میتونه که این دقیقا کار کردش به رو بخش احساس، یعنی بازم
آره. اصلا ببین همون معنی رو که میریزه بیرون این کارکرد داره برای تویی که داری نگاه میکنی، با یه من آشنا میشی و یه معنی. این خیلی فرق میکنه که تو فکر کنی یه زیبایی که هیچ معنی نداره خلق کرده باشه.
ببینید من یک جمله بگم اما وقت بیشتر نگیرم. ببینید وقتی من عرض میکنم یک اثر ادبی اثر روی من میگذاره پس داره یه کاری میکنه، منظور من این نیست، قطعا این اتفاق میفته. وقتی من میرم یه تابلوی مثلا ون گوگ رو نگاه میکنم اون زرد خاص منو تحت تاثیر قرار میده، اینکه کارش که معلومه داره این کار رو میکنه. منظور من اینه که خالق اون اثر زمان این کارش یه کار ماندگار میشه که شاید خواست اینتنشنال ارادی یا غیر ارادی مراد کرده یا نه اثری ازش خلق میشه که این در طی تاریخ میمونه. آنچه که من میخوام بگم اینه که چی میشه که میمونه، نه اینکه خودش میخواست یعنی بله خودش ممکنه سفارش گرفته برای این کار و این نقاشی رو کشیده، آنچه که باعث ماندگاری اثری میشه اون عنصر هنریش من مورد نظرم. ببینید ما میتونیم البته برای هر چیزی یه یوتیلیتی تعریف کنیم دیگه، از قرن 19 هم برای هر چیزی شما برای التوریس برای میگه شما به آدمای دیگه کمک کن چون میتونید مثلا یه اتفاقات خوبی در جامعه بیفته، در صورتی که اونی که بنولنت داره ارادی میخواد یه کار امر خیری رو انجام بده شاید هیچ محصولی نداشته باشه، هیچی، شاید اصلا خفی باشه این کار، میتونیم ازش یوتیلیتی استخراج بکنیم. من راجع به اون اصلا نمیخواستم صحبت بکنم.
باشه، من یه جمله از منظر این اتفاقی که توی هنری که از اوایل قرن 20 افتاد و خیلی از هنرمندان اومدن یک سری مثلا فرض کنید زباله یا چیزای پیش پا افتاده رو وارد یک تابلو کردن و تبدیل کردن به یه اثر خیلی مهم هنری، چنانکه جنبش هنری مهمی رو افتاد. شاید ریشه سوال امیر حسین از اینکه شما یه عمل مذموم رو به زیباترین بیان کنید خودش در حقیقت یک سوالی پیش میاره که یعنی چطور میشه؟
خیلی شما یه مقایسه خیلی رادیکال که بزنم، یه مقایسه از این رادیکال تر بکنم. یه آقای الان اسمش رو نمیسم، این به اصطلاح رهبر بگیم که موزیسین معروفیه نیمه های قرن 20. این آدم میدونی چه کار میکرد؟ میرفت توی سالن‌های مختلف کنسرت میذاشت. میدونی کنسرتش چی بود؟ یه پیانو میذاشت، آدینس هم نشسته بود، میشست پشت میزش و در اینو باز میکرد، 10 دقیقه وای میساد،
جان کیج
و درش میزد،
سکوت.
هیچ موقع سکوت اونجا اتفاق نمیفته چون آدم ها دارن پچ پچ میکنن و هیچ موقع تکرار هم نمیشه، تو جای بعدی آدم ها آدم های دیگه هم.
نه اسم قطعش سکوته.
شما اینو مواجهه میشه با یه چیزی که برای تو عجیبه. به نظر من آره یه جوری شما رو یه جوری
یعنی این مردمی ترین هنره، چون همه میتونن اون کارو بکنن.
میدونم همه میگن
خودش
نه
نه یعنی پذیرش اجتماعی مهمه.
ببین شما رو بس راستش فکر کنم اینجا ببین اتفاقا انتقالی که معنیه که لذت بخشه، راستش خود هنره نیست، یه معنیه داستان، اتفاقا یوتیلیتیه اینجا. یعنی میدونی یعنی کارتو میگی آها متوجه سکوت میشین و سکوت اون معنیه که داره این میرسونه. ولی میخوام بگم که متفاوته با خود ذات هنر که تو فکر میکنی و خیلی سخت شاهکار پیدا کنی که هیچ معنی رو منتقل نکنه و تو بگی آها زیباست. و اون چیزی که پارناسیان رو میگفتن یه زمانی، یعنی به نظرم این بود که هنر هیچ کار دیگه این نباید بکنه وگرنه نمیمونه، و واقعا گمونم اینجوری نیست. یعنی من فکر میکنم دیوان شمس رو تو وقتی میخونی چون که داره کار میکنه و این کار کرده به زیباترین بیانی بیان شده، به هنری ترین شکلی بیان شده میمونه، و این دوتا رو اصلا نباید جدا از هم کرد. خیلی تار و پودشون آمیخته است. میدونی تو یه زمان اتفاقا به نظرم بحث جدی‌تر اینه که خیلی جاهای اینا رو نمیشه کند، یعنی هنر شاهکار یوتیلیتیشو نمیشه از هنرش جدا کرد، اصلا مقابل هم نیستن.
من البته فرقم با شما در اینه که مینینگ و یوتیلیتی دو تا چیزن، دو تا انتیتی هم. یعنی مینینگ یه امره، یوتیلیتی یه چیز دیگه است. شما وقتی سکوت هست مینینگه. یه کتابی یه مونوگرافی یه مونو چیزی داره، یه چند صفحه فوکو نوشته وقتی میره به امریکا به نام قدرت سکوت به داستانش هم میدونی؟ داستانش نمیشه گفت. آره نمیشه گفت دیگه. یه ارتباطی رو نشون میده خودش با یه کسی دیگری و 3-4 روز توی امریکا و اینا بی حرف و گفت حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا بی این حرسه با تو دم زنم و دم زنم. این ببین این واجد مینینگه.
ببینید شما میگین این اثر در طول زمان
نه این
خودش کاره
با قول امیر حسین شیرین هم دیگر خانه نمی
کنه. این هنری که میگین در طول دوران و زمان ادامه پیدا میکنه، خب تأثیرش همین کارکرد دیگه، یعنی این کارکرد دیگه که در مخاطب خودش این تأثیر رو گذاشته که این تونسته جریان پیدا کنه بره.
ببینید ما توی آلمانی حسین جان استاد منه یه کلمه داریم به نام فروندونگ، یعنی چیزی رو به کار چیز دیگری میزنی. من منظورم اونه، ولی اینکه کار میکنه که بله فانکشنر داره.
خب یعنی فانکشن داره. مثلا عنصر سیاست رو فرض بفرمایید که مثلا بدیم بشه، این کارکرد سیاسی داره. مثلا همونجور که شعر مشروطه واقعا تاریخ مصرف داره، ولی شعر ایرش همونجور که میگه من با شما موافقم تاریخ مصرف نداره، چون اون در مباحث سیاسی دوباره میتونه تجلی پیدا کنه. یعنی اون یه همچین کار کردی داره.